بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
233.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو شرط فسقط قبل القبضه رجع المشتری من الثمن بنسبته لفوات بعض المبیع فَأَنْ يُقَبَّلَ حَامِلًا وَمُجْهِزًا أَيْ مُسْقِطًا لَا خَائِلًا لِلِاخْتِلَافِ وَمُطَابَقَةِ الْأَوَّلِ لِلْوَاقِعِ. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحثمون در مورد این بود که اگر حیوانی حملی داشته باشد و در معامله بیع شرط بشه که اون حمل منتقل بشود به مشتری، حمل منتقل میشه. حالا یه سوالی که مطرحه این است که اگر مشتری شرط دخول حمل رو کرد، گاو من این حیوان رو میخرم با حملش، بعد قبل از این که بایع حیوان رو به مشتری تحویل بده، این هم سقط شد، از بین رفت. سوال این است که الان که حمل از بین رفته چه باید کرد؟ و این حملی که از بین رفته از جیب کی رفته؟ ایشون می‌فرماید اینجا چون قبل از قبض مشتری حمل از بین رفته و ما قاعده داریم هر آنچه از مبی چه کلش چه جزئش قبل از قبض مشتری از بایع از بین برود، گردن کیه؟ گردن خود بایعه. دست بایع از بین رفته، گردن خود بایع هم هست، چون هنوز تحویل به مشتری نداده. این قاعده است. و لذا اینجا هم چون بعضی از مبیع که حمل باشه قبل از قبض مشتری از بین رفته، لذا باید خسارتش رو خود بایع بکشه. خب حالا خسارت رو بکشه یعنی چی؟ یعنی به نسبت باید از ثمن کم بشه. خب اینجا یه سوال دیگری مطرح میشه و تورید میشه و اون این که ما چجوری محاسبه کنیم. خب عرضم رو دقت کنید، ببینید حیوان باید به صورت حامل در بازار قیمت بشه. بگیم این حیوان اگر حمل داشت و حملش مثلا فرض کنید 4 ماه بود، چون ما 4 ماهگی خریدیم و قرار بود تحویل بده، این حیوان اگر حمل داشت حملش هم 4 ماه بود، قیمتش تو بازار چقدره؟ مثلا فرض کنید میگن قیمت این حیوان که حامله است و 4 ماه هم هست حملش مثلا 120 تومن. بعد میگیم خب همین حیوان الان که سقط کرده هم رو الان قیمتش چقدره؟ فرض بکنید میگن 90 تومن. یعنی به تعبیر کتاب ما این حیوان را حاملن و مجهزن قیمت میکنیم. حامل یعنی اونجایی که حمل دارد، مجهز اونجایی که هم داشته و سقط شده. این دوتا رو قیمت میکنیم، بعد نسبت سنجی میکنیم، میبینیم نسبت 90 به 120 نسبت 3 هست به 4. در واقع 25% اینا تفاوت دارن. خب اون وقت میدیم سراغ ثمن المسما، میگیم آقا قراردادی که این دوتا کرده بودن که این گوسفند رو با حملش بخره چقدر بنا بود بخره؟ فرض بکنید 100 تومن. حالا یا 100 تومن رو داده یا نداده. از اون ثمن المسما که 100 تومن باشه، ما 25% چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. در واقع ثمن المسما رو میذاریم یه طرف، بعد میام قیمت حیوان را حاملا و مجهزا در میاریم، نسبت سنجی میکنیم ما به تفاوت این عرض کنم دوتا رو که نسبتشون باشه، اون نسبت رو از ثمن المسما کم میکنم. فقط توجه داشته باشید، ما گفتیم قیمت حیوان را در بازار حاملا و مجهزا باید در بیاریم. ایشون میفرماید مرادمون از مجهز اون حیوانی است که حمل داشته و سقط شده، نه اون حیوانی که از ابتدا حملی نداشته. آخه ممکنه قیمت حیوانی که حمل داشته و حملش سقط شده با اون حیوانی که از ابتدا حمل نداشته متفاوت باشه. مثلا فرض کنید یه گاویس اگر حمل داشته و سقط شده، این یه ما باید بخواب اصلا نمیتونه شخم بزنه، چه بسا بین این حملش و حمل بعدی باید مثلا یه فاصله ای بیفته. اما اگر حیوان حامله نشده تا به حال، الانم میتونه حامله بشه و برای عرض کنم صاحبش، عرض کنم گوساله بیاره، بره بیاره. الان ای حالا ممکنه قیمت این دوتا با همدیگه فرق کنه. ما باید قیمت حامل و مجهز، یعنی حیوانی که تازه سقط کرده، این رو، یعنی همین حیوانی که الان میخواد طرف تحویل بگیره، این رو ما باید قیمت شو در بیاریم، نسبت سنجی کنیم و اون نسبت رو از ثمن المسما کسر بکنیم. این نکته اول باقی مونده از بحث گذشتم. نکته بعدی و مطلب بعدی دوستان اینه، آیا شراء جزء حیوان امکان پذیره یا نه؟ ایشون میفرماد جزء حیوان که میگیم، اگر مراد جزء مشاع حیوان باشه، بله، یک حیوان زنده مثل گوسفند، گاو، شتر، هرچی، ما میتونیم تو بخشیش با دیگری شریک بشیم به نحو مشاع. من بیام نصف یک گوسفند رو بخرم، ثلث یک گوسفند رو بخرم، ربعش رو بخرم، خمسش رو بخرم، عشرش رو بخرم، هیچ مانعی نداره، به نحو مشاع، نه به صورت جزء معین مثل این که کلش رو بخرم، پاچش رو بخرم، ها، پوستش رو بخرم، نه، اینا نه، به نحو مشاع. پس مشاعن خریدن جزئی از حیوان مانعی نداره. اینو بذارید کنار. شراء جزء معین از حیوان چی؟ این که من برم پوست حیوان، کله حیوان، پاچه هاشو بخرم. من دیروزم عرض کردم، ایشونم آخر کار خواهد گفت، اگر حیوان ذبح شده باشد، یعنی لاشه باشه، یا حیوان اراده ذبحش شده باشه، بخوام ذبحش کنن، در این دو صورت جزء معین خریدنش اشکال نداره، کله شو یکی بخره اشکال نداره، پوست شو یکی بخره، چون یا ذبح شده یا میخوام ذبحش کنن. اما اگر حیوانیست که بنای ذبحش رو ندارن، مثل یه گاویه که میخوان برای شخم مثلا استفاده کنن، اینجا دو نفر برن، یکی بگه آقا من بدنشو میخرم، یکشونم بگه آقا من کلهشو میخرم با پاچه‌هاشو مثلا، صحبت سر این دومیه. آیا شراء جزء معین از حیوان مثل سر و پوست و پاچه و امثال اینها جائز یا جائز نیست؟ ایشون میفرماید این جائز نیست، این جائز نیست. یه سری دوستان گفتن جائز، اشکال نداره. میگیم شما که میگید جائز اشکال نداره، خب چجوری اینو حلش میکنید؟ اینا میگن آقا ما یه روایتی داریم، میگه اگر دقت کنید چی عرض میکنم، میگه اگر شما مثلا یه حیوانی رو جزء معینش رو خریدید، مثلا کله یه گوسفند رو یکی خرید، بدنش شد مال یکی دیگه، شما بیاید تو بازار کله یه گوسفند رو قیمت کنید به نسبت کل حیوان، ببینید چند درصد اون حیوانه. مثلا فرض کنید کله حیوان اگر یک بیستم 5% کل این گوسفنده، خب اینجا این آقا تو 5% از کل گوسفند به نحو مشاع میشه شریک. این اگه کلشو خرید به نحو مشاع تو 5%، یعنی نسبت اون عرض کنم قیمتی که اون جزء معین نسبت به کل داره، به اون نسبت مشاعن میشه شریک. جناب شهید ثانی میفرماد اولا مستند این حرف یه روایتی است که ضعیف السنده، این یک مشکل. دومش این است که جهالت در کار قراره. میدونی چرا؟ چون این بنده خدا وقتی کله را خرید اون موقع نمیدونست این کله چند درصد کل حیوانه. آیا در 5% این حیوان شریک میشه، در 10% شریک میشه، در 15% شریک میشه، یا در 2% شریک میشه؟ این براش معلوم نبود. آخر کار شما میخواد سهم مشاع بهش بدید، سهم مشاع هم براش چیه؟ مجهوله، یعنی جهل داره به سهم مشاع. اینم نکته دوم. مشکل سومش این است که اصلا بایع و مشتری قصد اشاعه نکردم، قصد خرید جزء معین رو که این گفت من کلش رو میخوام، شما آخر کاری میخوای 5% کل گوسفند رو بهش بدی، وان که این همچه قصدی نکرد که. ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد. و لذا به واسطه این سه اشکال ایشون میفرماید این حرف حرف درستی نیست، لذا بیع جزء معین از حیوان رو ایشون جائز نمیداند. این دوستان نکته دومه باقی مونده از جلسه گذشته. اینا رو بخونیم، از یجوز النظر الی وجه المملوکه قرار شد نکنیم تا اول مسائل، میریم سراغ مسئله اول. نگاه کنیم، ولو شرط فسقط قبل القبضه رجع المشتری من الثمن به نسبته. اگر شرط شده باشد، چی شرط شده آقا؟ دخول حمل در بیع. مشتری گفته آقا من این حیوان رو با حملش میخرم، به شرط که حملش هم مال خودم باشه. مایه هم گفته اشکال نداره. اگر شرط بشود بعد سقط بشه این حمل، فسقطه یعنی سقطه اون مادر این حیوان رو، این حمل رو، قبل القبض، یعنی قبل از این که آقای مشتری تحویل بگیره و بایع تحویل بده به آقای مشتری. خب به واسطه دقت کنید اینجا رو، به واسطه چرا میگه قبل از قبض؟ چون قبل از قبض هر اتفاقی روی این مبیع بیفته گردن کیه؟ گردن خود بایعه که تحویل نداده هنوز. قبل از قبض هر اتفاقی بیفته گردن خود بایعه. لو شرط فسقط قبل القبض رجع المشتری من الثمن به نسبته، به نسبت اون حمل از ثمن رجوع میکنه. از ثمن رجوع میکنه یعنی اگه داده پس میگیره، اگه ندادم کم میکنه بقیهشو میده. لفوات بعض المبی، چون اینجا بعضی از مبی که حمل باشه از بین رفته. خب حالا چجوری ما نسبت سنجی کنیم؟ میگه به ان یقبل محاملا و مجهزا ای مسقطن. ای مسقطن مجهز رو معنا میکنه، میگه این حیوان رو حاملا و مجهزا قیمت میکنیم. دوستان قیمت قیمت بازاره، یعنی میریم تو بازار میبینیم حاملا گفتن 120 تومن مجهزا هم 90 تومن، نسبتشون میبینیم نسبت 3:4 ها. لا حائلا یعنی به جای مجهزا ما حائلا قیمت نمیکنیم. حائل یعنی چی؟ یعنی حیوان فارغ از حمل، از ابتدا فارغ از هم بوده، نه اینکه هم داشته و سخت شده. خب چرا لا حائلن؟ دلیل لا حائلن اینه، یک لل اختلاف، چون ممکنه بین حائل و مجهز قیمت متفاوت باشه و الان من اون حیوانی که میخوام تحویل آقای مشتری بدم چه حیوانیست، مجهزه یا حائله؟ مجهزه دیگه، من میخوام اینو تحویلش بدم. این یک، ممکنه اختلاف قیمت داشته باشن. دوم و مطابقت الاول للواقع، الان حیوانی که من میخوام به این بدم مجهز حائل نیست، اونی که مطابق با واقع همینه. و یرجع به نسبت تفاوت بین القیمت من الثمن، کمکم کنید، من الثمن یعنی من ثمن المسمى باریکلا، یعنی از اون 100 تومانی که ما قرار داد کرده بودیم به نسبت اون 120 که 25% کسر شده ما کسر میکنیم، میشه 75 تومن. مطلب دوم، و یجوز ابتیاء و جزء مشاع من الحیوان، جائز از خریدن جزء مشاع از حیوان مثل نصف و ثلث. این مشکلی نداره، یعنی تو این ما بحثی نداره. لا معین، اما جزء معین از حیوان مثل این که کسی بیاد سرش رو بخره، پاچش رو بخره، این جائز نیست. که رأس و الجلد، مثل سرش و پوستش. ولا یکون شریکن به نسبت قیمته علی الاصح. این اشاره به اون نظریه داره که میگه اگر شما سر گوسفند رو خریدی باید بیای قیمت گذاری کنی ببینی این سر نسبت به کل گوسفند چند درصده، بگی تو همون درصد به نحو مشاع میشه شریک. میگه نخیر، ولا یکون آقای مشتری شریکن به نسبت قیمت این جزء معین علی الاصح. ما قبول نداریم علی الاصح نمیتونه شریک باشه. چرا؟ به سه دلیل. یک، لضعف مستند الحکم به شرکت. اونایی که حکم به شرکت کردن مستندی دارند که اون مستند ضعیف. دو، و تحقق الجهاله، یعنی جهالت هم محققه. این جهالت دوستان مراد جهالت به نسبت سهم مشاعه، یعنی طبیعتاً کسی که سر رو میخره نرفته اول قیمت کنه که این سر نسبت به کل گوسفند چند درصده، سرشو قیمت کرده و خریده، لذا درصد رو در واقع نمیدونه. و سوم، و عدم القصد الی الاشاعه، ما قصده که جزء معین بود لم یقع، ما وقعه که جزء مشاع است لم یقصد، و چیزی که قصد نشده معنا نداره. تو بی بگیم اون صحیحه. فیبطل البی بذالک، یعنی بی به جزء معین، بذالک یعنی به جزء معین باطل میشه. الا ان یکون مذبوحا او یراد ذبحه، مگر حیوانی باشه مثل گوسفند و شتر و گاو و امثال اینها که قابل خوردنه و این ذبح هم شده باشه یا اراده ذبحش شده باشه. یعنی اگه الانم زنده است میخوام ذبحش کنم، کلهشو بردارم بدم به این آقا دیگه. ها، اینجا فیق و صحت و شرط، صحت شرط قوی است. سوال داره بودم،
اینجا که
نه دیگه سهم مشابهش نمیدیم دیگه. ببینید اونجایی که ما سهم مشابهش میدیم میگه ما سهم مشابهی که میخوایم به تو بدیم مجهوله، اما اگر ذبح شده باشه کلهشو میکنیم بهش میدیم.
همون که زنده باشه فقط سرش نمیدونه.
چرا؟ چرا دیگه؟ بله بله، ذبحش میکنن بهش میدن. فقط ممکنه شما بگید آقا وزن این سر معلوم نیست، وزن پاچش معلوم نیست، وزن رونش معلوم نیست. یک کسی گوسفند زنده رو بگه آقا یه رونش رو من به تو فروختم، معلوم نیست این رون 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو. اینجا اگر کسی بگوید روال معمول در عرف این است که اینا حتما باید وزن بشه و فروخته بشه، فرمایشتون درست، اینجا میشه جهالت، میشه قرار، بی صحیح نیست. اما اگر یک کسی گفت نه آقا گوسفند رو مشاهده‌ای خرید و فروش میکنن، به امروز نگاه نکنید که گوسفند زنده رو میذارن روی ترازو وزنش میکنن، کیلویی هم قیمت میکنن. قدیم اینطور نبوده، گوسفند رو میدیدن قیمت میکردن، یعنی میگفتن آقا این گوسفند مثلا 400 هزار تومان، یکی 350 هزار تومان، یکی 500 تومان. یعنی واقعا اینطور نبوده که کیلو وزن رو بکنن بفروشن. اگر از حیث مشاهده وزن و کیل و امثال اینا ما مشکل نداشته باشیم، یعنی فرض بکنیم جایی رو که اینجور چیزا رو با مشاهده مردم خرید و فروش میکنن جهالت هم نیست، اونجا دیگه میگیم جزء معین اشکال نداره، شما سرشو بخر یه رونشو بخر بعد زر میکنه بهت میده دیگه، یعنی به مشاهده معلومه. اونایی که واردن اینا رو میفهمن و میگن به مشاهده کفایت میکنه. نه دیگه، مرادمون از شرط، شرط جزء معین در معامله است. مراد، آره مرادمون از شرط اینه که یعنی بیاد بی کنه و توی بی شرط بکنه که این جزء رو به من بده. در واقع شرط جدای از بی نیست، خود مبیعه، مبیعه. آره شرط عرض کردم یعنی جزء معین، بیع جزء معین. خب بریم سراغ مسئله اول. دوستان بزرگوار صفحه 238 مسئله اول و دوم عرض کردیم این مربوط به حیوانه، یعنی گاو و گوسفند و شتر و اینها رو شامل میشه، گرچه در مورد عبد و اما هم بخشش میاد، کار به اون نداریم، اما چون در مورد حیوان غیر از عبد و اما هم هست این مسئله اول و دوم رو میخونم براتون. دوستان بزرگوار ما این قسمتی که براتون نخوندیم عرض کردم عمدش در مورد عبد و اماعه، الا اینجور که من نگاه کردم چند سطر آخر قبل از مسائل که اونم لابلای یک بحث دیگه است، خودتون مطالعه کنید متوجه میشید. یه بحثی رو در مورد عبد و امام میگه، بعد سرایتش میده به حیوانات دیگر، میگه در حیوانات دیگر هم همین طوره. عرض میخوام همین سطر دوم همین صفحه 208 رو بیارید، میگه ولا یتعدى الحكم الى البهیمه. این قسمتش 3-4 خط آخرش مربوط به حیواناته. دیگه اجازه بدید من دیگه ورود به اون مسئله پیدا نکنم، خودتون اینها رو ببینید. و اما مسئله اول، دقت کنید دوستان، در مسئله اول بحثمون اینه، دقت کنید، اگر حیوانی فروخته بشه و قبل از تحویل به مشتری عیبی درش حادث بشه، مثلا پاش بشکنه، یه اسبی رو یه آقای خریده، قبل از این که بایه این اسب رو تحویل آقای مشتری بدهد پاش شکست، عیبی درش حادث شد، ایشون میفهمد در این صورت یک راه این است که معامله رو ردش کنه، فسخش کنه. این رو همه علما جائز میدونن، اجماع داریم برش که رد و فسخ برای مشتری جائزه. راه دوم اینه که عرش بگیره. نسبت به گرفتن عرش دوستان اجماع نداریم، اما تعبیر کتابتون اینه الا اصح القولین، یعنی اصح قولین این است که میتونه عرشم بگیره، یعنی بگه آقا این عرش الان که پاش شکسته عرشش مثلا 10% قیمته، شما 10% از قیمت باید بیاری پایین. بارها اینو عرض کردیم، یه بار دیگه هم میگیم اب نداره. طریقه عرض کنم مشخص کردن عرش چیه؟ ثمن المسما رو میذارید کنار، ثمن اسب پا نشکسته رو تو بازار در میارید، ثمن اسب پا شکسته رو در میارید، نسبت سنجی میکنید، اون نسبت رو از ثمن المسما کم میکنید. اینو دیگه ما هی تکرار نکنیم. عرض اصلا یعنی همین، دقت میکنید، یه نسبت سنجی تو بازار باید بین اون کامل و ناقص بشه، اون نسبت رو از ثمن المسما کم بکنیم. خب عرش هم میتونیم بگیریم. چرا عرش اصح القولینه؟ چرا شما میگید عرش هم میتونیم بگیریم؟ ایشون میفرماد علتش این است که عرش عوض جزء فائته. چطور تمام مبیع، تمام مبیع قبل از قبض گردن بایعه؟ آخر دلیل داریم، قاعده داریم، تلف المبیع قبل قبضه مال بایعه، یعنی مبیع قبل از این که قبض بشه توسط مشتری تلفش از جیب بایعه. چه تلفه؟ کلش بگید، چه تلفه؟ بعضش. اینجا هم که پاش شکسته انگار یه نقصی پیدا کرده دیگه، لذا ایشون میفهمد عرش چون عوض جزء تالف است اون تلف شده یا فائد، وقتی تمام حیوان بر بایع زمان داره جزءش هم زمان داره، تفاوتی نمی کنه. خب این دوستان مطلب اول. مطلب دوم این است که اگر در زمان خیار عیب حادث بشه چی؟ ببینید آقا، یه وقت هست ما کار نداریم خیاری وجود داره یا نداره، قبل از قبض عیب حادث میشه، یعنی قبل از که مشتری جنس رو تحویل بگیره، حیوان رو تحویل بگیره، حکمشو گفتیم. اما یه وقت هست بایه حیوان رو به مشتری بگید چه بسا تحویلم داده، و بیا اسبو بردار، ببر، طرف اومد اسبو برداشت برد، اما مشتری اینجا خیار حیوان داشت یا خیار مجلس داشت یا هر خیار دیگری، درست شد؟ اگر در زمان خیار، تو همون زمانی که خیار داشت، یه عیبی در حیوان حادث شد، اینجا مشتری چه حقی براش ثابته؟ ایشون دوستان مسئله رو به سه صورت تقسیم کرده و در سه صورت مطرحش کرده. یه وقت هست این عیبی که حادث شده من قبل الله هست یا من قبل البایعه. من قبل الله یعنی چی؟ یعنی صاعقه اومد، این حیوان ترسید، از بالای بلندی افتاد، پاش شکست، نه ربطی به بایع داره نه ربطی به مشتری داره، سائق آسمانی بود دیگه. یا زلزله اومد این اسب افتاد یه جای پاش شکست مثلا، علا ای حالن عیبی در او حادث شده که من قبل الله، یا نه ولو تحویلم به مشتری داده اما مقصرش بایعه، بایع اومد مثلا یه جایی این اسب رو دید یه کاری کرد که این اسب رم کرد پاش شکست. اگر عیبی که حادث شده من قبل الله باشه یا از جانب بایع باشه، ایشون میفرماید در این صورت اگر این عیب در زمانی باشه که مشتری خیار داره، حالا چه خیار رو مشتری به تنهایی داره، چه با بایع چه با اجنبی، هر جور بالاخره مشتری خیار فسق داره، ایشون میفرماید در این صورت چون خیار فسق داشته میتونه خیارشو اعمال کنه، کلا جنسو برگردونه پولشو بگیره. یعنی اون حیوان پاک شکسته رو بده به بایع و کل پولشو دریافت کنه، رد کنه، فسخ کنه. یک راهش هم این است که عرش بگیره، از بایع عرش بگیره. اما اگر مشتری خیار فسخ نداره، یعنی خیار فسخ مال کیه؟ مثلا خیار فسخ مال بایعه، یا خیار فسخ مال عرض کنم اجنبیه، یا مال بایع و اجنبیه، علا ای حالن اگر بایع خیار فسخ داره مشتری خیار فسخ نداره، ایشون میفرماید در این صورت دیگه مشتری نمیتونه فسخ کنه معامله رو چون خیار فسخ نداره، فقط چون عیبی حادث شده، عیب من قبل الله یا من قبل البایعه، میتونه چکار کنه؟ عرش بگیره. این در صورتی که عیب حادث من قبل الله یا من قبل البایع باشه. اما اگر ایجاد عیب دوستان از جانب اجنبی باشه، یعنی نه بایع اینجا مقصر بود نه مشتری، من قبل الله هم نبود، یه شخص ثالثی اومد یه کاری کرد این حیوان پاش شکست، اینجا ایشون میفرماد مشتری فقط عرش میتونه بگیره، اونم از کی؟ از اجنبی، نه بایع که اینجا مقصر نبود. درست شد؟ البته دوستان اگر مشتری خیار فسخ داشته باشه، یه سری گفتن نمیتونه این خیارشو اعمال کنه، کمکم کنید چرا نمیتونه خیار فسخش رو اعمال کنه؟ چون الان حیوانی رو که میخواد پس بده به بایع اگر خیارشو اعمال کنه، حیوان پاشکسته است و بایع هم که اینجا مقصر نبوده، بایع میگه من حیوان سالم دادم، حیوان سالم بیار پولتو بگیر. بعضی ها گفتن نمیتونه خیار فسخش رو مشتری اعمال کنه ولو خیارم داشته باشه، اما بعضی ها گفتن میتونه، یعنی حیوان پاشکسته رو میبره میده به بایع، کمکم کنید پولشو میگیره، اما اون پول شکستگی پاش رو بایع باید از اجنبی دریافت کنه، یعنی در واقع اون پول آخرش به بایع میرسه، اما فسخ رو بعضی ها گفتن جائزه، بعضی ها گفتن جائز نیست. البته کتابتون سخنی از این جهت مطرح نکرده. و سومین صورت هم اونجا است که عیب حادث از جانب خود مشتری باشه، یعنی مشتری خودش زده پای این حیوان رو شکسته، ایشون میفرماید در این صورت هیچ حقی نداره، نمیتونه حیوان رو برگردونه، رد کنه، فسخ کنه و نمیتونه عرش بگیره. این دوستان عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ایشون میفرماید این حرفایی که ما زدیم در غیر حیوان هم هست، یعنی این فقط مال حیوان نیست. حالا اگر کسی یه گوشی موبایل خرید، یا یه تلویزیون خرید، لباس خرید، فرش خرید، هرچی، این حرفا اونجا میاد. مطلب بعدی دوستان اینه، دقت کنید، ما تا به حال در مورد معیب شدن مبیع صحبت میکردیم، یعنی مبیعمون عیبدار بشه، حیوان پاش بشکنه. حالا ایشون میره سراغ تلف کل مبیع، یعنی اگر کل مبیع تلف بشه از بین بره، یعنی این اسب بیفته بمیره مثلا از بین بره، ایشون میفرماد عرض کنم خدمت شما اینجا هم حکمی که ما در عیب گفتیم در تلف هم وجود داره، اما ایشون یه نکاتی رو اینجا ذکر میکنه. نکته اول این است که وقتی حیوان تلف شد، اینجا دیگه جای سخن از رد و عرش نیست، رد چرا امکان پذیر نیست؟ چون حیوان طلب شده. عرض چرا معنا نداره؟ چون حیوان معیوب نشده که ما مابه تفاوت بخوایم بگیریم. طبیعتاً دوستان تمام قیمتی که بگید پرداخت کرده بود اون تمام قیمت رو برمیگردونه، ها؟ یعنی رجوع میکنه به تمام قیمت. دیگه رد و عرش، این که بگیم مختار است بین رد و عرش، معنا نداره. یه سوال من از شما بکنم دوستان، وقتی حیوان تلف شد من همون قیمتی که قبلا پرداخت کردم اونو باید پس بگیرم من مشتری، یا نه قیمت الانشو باید پس بگیرم؟ چه بسا من این حیوان رو 100 تومن خریدم یه ماه پیش، یا اصلا نه دیروز 100 تومن خریدم، امروز قیمت این حیوان گران شده، امروز تو بازار 120 تومن قیمتشه و امروز این حیوان تلف شد، اگر بنا شد من رجوع کنم به بایه و پول بگیرم، آیا باید اون 100 تومن رو بگیرم که پولیه که خودم پرداخت کردم، یا نه 120 تومن رو بگیرم که قیمت فعلی این حیوان است در بازار؟ کدوم یکیش باید باشه؟ من یه مقدار اینو باز کنم براتون. بزنگاه درس امروزمون و گردنه درس امروزمون همین دو سخت تا آخرشه. اینی که عرض میکنم خوب دقت کنید. ببینید آقا، میدونید بستگی به چی داره که من 100 تومن رو بگیرم یا 120 تومن؟ بسته به اینه که وقتی که حیوان تلف میشود آیا همون معامله سابقی که من با شما انجام دادم روی حیوان و 100 تومن، اون معامله فسخ میشه و از بین میره؟ میگیم اون معامله گرهی بود که الان باز شده. اگر اون معامله از بین میره، الان همون 100 تومن رو من میتونم بگیرم. اما اگر اون معامله سر جاش هست، یعنی چی؟ یعنی اون معامله انجام شده و تمام شده، من 100 تومن دادم حیوانم گرفتم، الان چه اتفاقی افتاده؟ الان مثلا آقای بایی اومده یه حیوانی رو از من تلف کرده، باید پولشو به من بده. پول حیوان الان چقدره؟ 120 تومن. یعنی اون معامله قبلی از بین نرفت، الان یه تلفی اتفاق افتاده که ضامنش کیه؟ ضامنش بایی. چطور اگر این آقای بایی این حیوان میومد یه حیوان دیگر رو از من تلف میکرد، من چی ازش میگرفتم؟ قیمت روزش ازش میگرفتم، کار نداشتم به این که قبلا من چند خریدم. اگر من از شما 100 تومن بخرم بعد یکی دیگه بیاد حیوان منو تلف کنه، چقدر باید ازش بگیرم؟ همین 120 تومن شما بگیرم، چیکار داره اون من چند خریدم؟ هر چقدر خریدم، شاید من 1 تومن خریدم، اما قیمتش الان 120 تومنه. پس ببینید بسته به چی، بستگی به چی داره؟ به این که ما بگیم آیا همون معامله قبلی فسخ میشه. اگه فسخ شد میگه خواهم 100 تومن بهت برگرده، 100 تومن دادی 100 تومنم برگرده. اما اگر گفتیم نه اون معامله سر جای خودش هست، الان یه تلفی مع زمان اتفاق افتاده، باید 120 تومن با که ضامن در واقع این حیوان بوده پرداخت بکنه. و لذا دوستان ایشون صوری رو تصویر میکنه. یک صورت این است که تلف من قبل الله تعالی باشه و خیار هم برای مشتری ثابت باشه، تلف من قبل الله تعالی باشه، مشتری هم خیار داره. در این صورت دوستان تلف از جیب کی میره؟ تلف از جیب بایع میره. در غیر این صورت تلف از مشتریه، یعنی صورتی که مشتری خیار فسخ ندارد، مثلا بایه به تنهایی خیار فسخ داره، چه اجنبی چه اصلا خیاری وجود نداره، خلاصه مشتری خیار فسخ نداره. ایشون میفرماید در این صورت چون طلب من قبل الله باشه بوده، مشتری هم قبض کرده، الان هم خیار نداره، طبیعتا دیگه از جیب خودش رفته، دیگه اصلا نمیتونه پولی رو پس بگیره. اینا مال وقتی که طلب از کی باشه؟ من قبل الله باشه. پس اگر تلف من قبل الله بود، مشتری خیار داره، عجیب بایع رفته. اگر خیار نداره، عجیب خودش رفته. اگر دوستان تلف از جانب بایع باشه یا از جانب اجنبی باشه، یعنی بایع اومده حیوان رو تلف کرده یا اجنبی تلف کرده و مشتری خیار داشته باشه، خیار فسخ داشته باشه و فسخم بکنه، ببینید چه عرض میکنم؟ و فسخم بکنه، یعنی معامله رو فسخ کنه، در این صورت دوستان باید همون 100 تومنش رو پس بگیره. چرا؟ چون اختیار فسخ کرد معامله، چون خیار فسخ باز معامله سابق رو هم فسخ کرده، میگیم تو معامله رو به هم زدی، این 100 تومن تو بیا بگی، حیوانم که تلف شده انگار این لاشش برمیگرده به این آقا اگه به دردش بخوره. و الا اگر مشتری با اینکه خیار فسخ داره گفت آقا من معامله سابق رو فسخش نمی کنم، معامله سر جای خودش، تو حیوان به من دادی 100 تومن هم گرفتی، تمام، الان زدی یه حیوان رو بگیر از جیب من تلف کردی و قیمت این حیوان 120 تومنه، 120 تومن شو به من بده. اگر اختیار فسخ نکنه، خیار فسخ نکنه، اینجا 120 تومن رو در واقع که قیمت روزشه اون رو دریافت میکنه. اما اگر بایع خیار داشت و متلف هم اجنبی یا خود مشتری بود، یعنی مشتری تلف کرده یا یه اجنبی تلف کرده و بایع خیار داره نه مشتری، ایشون میفرماید در این صورت بایع میتونه معامله رو فسخ کنه. اینجا رو دقت کنید، بایع میتونه معامله رو فسخ کنه و با فسخ معامله و برگرداندن 100 تومن به آقای مشتری عوض مطلق رو بگیره، یعنی بگه آقا این 100 تومنت معامله ما به هم خورد، این حیوان برمیگرده به خود من دیگه، چون من خیار فسخ دارم، حالا این حیوان رو تو تلفش کردی 120 تومن به من بده. بایع میتونه 100 تومن رو برگردونه وقتی خیار فسخ داره، اگه مشتری تلف کرده یا اجنبی، 120 تومن از آقای مشتری پس بگیره. نگاه کنید عبارت رو، و هنا مسائل، لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبضه فللمشتری الرد والعرش. الان صحبت سر خیار نیست، الان صحبت سر چیه؟ سر عیب حادث قبل از قبض است. اگر حادث بشه در حیوان عیبی قبل از قبض مشتری، قبل از اینکه مشتری حیوان رو تحویل بگیره، فللمشتری الرد والعرش. چرا؟ چون قاعده داریم، قاعده داریم تلف مبی قبل از قبض به عهده بائع است، من مال بائعی. مشتری اینجا میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره، اما رد فموضع وفاقه، این که میتونه رد کنه همه قبول دارن، و اما العرش فهو اصح القولین. حالا چرا ما میگیم عرش اصح القولینه ولو بعضی قبول ندارن؟ میگه لأنهو، یعنی لأن العرش عوضن عن جزء فائت، این عوض اون جزء فوت شده است، یعنی این نقص پیدا کرده حیوان وقتی پاش شکسته، عوض اون رو باید بده. و اذا کانت الجمله، جمله یعنی مجموع حیوان، یعنی وقتی مجموع حیوان مضمونتن علی البائع، گردن بایه از قبل از قبل، فکذا اجزاؤها، چطور اگر کلش تلف بشه بایه باید زمان بکنه، باید بگیره همش، عرض میخوام پرداخت کنه ثمنی که گرفته، جزئش هم که از بین بره باید بخشی از ثمن رو برگردونه. خب این دوستان مربوط به حدوث عیب در قبل از قبض، قبل از قبض به خیارم کار نداره. حالا یه مسئله دیگه، و کذا لو حدث فی زمن الخیار، کنارش بنویسید ولو بعد القبض، یعنی قبضم چه بسا کرده، اگر حادث شود اون عیب در زمان خیار ولو بعد از قبض مشتری، کدوم خیار؟ اون خیاری که مختص به مشتری است، یا مشترک بین مشتری و بین بایع است، یا غیرش، غیرش یعنی مشترک بین مشتری و بین غیر بایع، یعنی مشتری و یک اجنبی با همدیگه خیار فسخ دارن. اینجا عرض کنم خدمت شما حکم همونیه که قبلا گفتیم، یعنی میتونه رد کنه، این کذا یعنی این دیگه، میتونه عرش بگیره، کذا لو حدث فی زمن الخیار. خب حالا چرا، چرا اینجا میتونه عرض کنم رد کنه یا عرش بگیره؟ میگه لأن الجمله فیه مضمونتون علی البائع، به خاطر اینکه مجموع این حیوان در زمان خیار، فیه یعنی فی زمن الخیار، مضمون در بایع است ایزن. آقا ما دو تا قاعده امروز گفتیم، ما این قاعده رو تو ذهن مبارکتون بسپارید، تلف مبیع قبل از قبض مشتری از جیب بایع است. این یه قاعده. قاعده دوم، تلف مبیع در زمان خیار مشتری ولو قبضم کرده باشه از جیب بایع. لأن الجمله فیه در زمان خیار مضمونتون علی البایع ایزن، اما لو کان الخیار مختصا بالبایع. اما تلف مبیع در زمان خیار مشتری از جیب بایعه، تلف مبیع در زمان خیار مشتری از جیب بایع میره. هر خیار، خیار مجلس باشه، خیار حیوان باشه یا خیار دیگه، زمانی که خیار فصل داره دیگه، اون وقتی که اون میتونه فصل کنه. اما لو کان الخیار مختصا بالبایع، اگر خیار فسخ اختصاص داشته باشه به کی؟ به بایع. یا نه مشترکن بینه و بین الاجنبی، یعنی خلاصه مشتری خیار فسخ ندارد، اینجا فلا خیار للمشتری، مشتری حق رد کردن نداره، کنارش بنویسید. اما حق عرش گرفتن دارد، اما حق عرش گرفتن دارد. هذا اذا کان التعیب من قبل الله تعالی او من البایع. اینایی که گفتیم مال وقت، وقتی است که عیبی که اتفاق افتاده یا من قبل الله باشه یا من البایع باشه، اونجا دیگه خیار نداره. تو این صورت آخر که بایع خیار فصل داره، خیار رد نداره، اما میتونه عرشش رو بگیره. اما ولو کان من اجنبیین، لو کان من اجنبیین یعنی اونجایی که عیب رو یه اجنبی اومده به وجود آورده، فللمشتری علل اجنبی علل عرش خواستتن، یعنی اون میتونه فقط عرش بگیره، اونم عرش رو از کی بگیره؟ از اجنبی بگیره. چرا دوستان رد نمیتونه بکنه با اینکه خیار فصل داره؟ آب بخاطر اینکه معیوب شده. اسبی که گرفت از بایع اسب پا نشکسته بود، الان اسبی که میخواد برگردونه به بایع اگر بخواد خیار رو اعمال بکنه اسب پا شکسته است. بایع میگه من که کاری نکرده بودم که، آن یه اجنبی اومده پاشو شکسته، به من چه؟ تو اسب رو سالم بردار، بیا پولتو بگیر برو. لذا رد نمیتونه بکنه، منو خیارم داشته باشه، عرشی هم که میگیره باید از اجنبی بگیره، چون بایع تقصیری نداره اینجا. پس لو کان من اجنبیین فللمشتری علل اجنبیه علل عرش خواستتن، ولو کان به تفریط المشتری فلا شیعه. اگرم اون تفریط، از میخوام عیب به واسطه یه تفریط مشتری باشه، یعنی خود مشتری زده پاشو شکسته، اینجا هم که هیچی دیگه، نمیتونه برگردونه نه عرشی میتونه دریافت کنه. آقا اینایی که ما گفتیم در مورد اسب بود، گوشی موبایل و نمیدونم فرش و موکد و میز و لباس و عینک و همه چی همین حکمو داره. و کذا الحکم فی غیر الحیوان، در غیر حیوان هم همین، یعنی اون دوتا قاعدهی که ما گفتیم انگار قواعد کلی ماست. بل فی تلف المبیع اجمع، یعنی اونجایی که عیب حادث نشه، چه اتفاقی بیفته؟ کل این حیوان از بین بره. الا اینکه یه تفاوت‌های با هم دیگه دارن، تفاوتشون چیه؟ الا ان الرجوع فیه به مجموع القیمه، اگر کل مبی تلف بشه مجموع قیمت برمیگرده. رجوع در فرض تلف تمام مبی به مجموع قیمت، این که دیگه بگیم اختیار داره بین رد و عرش، اون دیگه اینجا نمیاد. حالا خودش سوری داره. فَإِنْ كَانَتْ تَلَفْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، اگر تلف من قبل الله بود، صاعقه اومد این حیوان از بین رفت، زلزله اومد حیوان از بین رفت، یا خودش عرض کنم یه بیماری گره مر، کسی او رو نکشته، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ، مشتری هم خیار داره. حالا ولو این خیار مشتری همراه یکی دیگه از خیار مشتری و بایه، خیار مشتری و اجنبی، یا نه خیار مشتری تنها، اینجا فتلف من البایه، تلف از جیب بایه، طبقه همون قاعده که در زمان خیار اگر تلفی اتفاق بیفته مال کیه؟ مال عرض کنم بایه. و الا، و الا رو شما معنا کنیم، یعنی اگر این خصوصیت نباشه که خیار مشتری داشته باشه، تلف من قبل الله اما مشتری خیار نداره، اینجا فمن المشتری، اینجا دیگه عجیب خودش رفته، چون خیار فرس نداره دیگه، تلف هم که من قبل الله بوده. اما و انکان تلف من البائع او من اجنبیین ولی المشتری خیارو، اگر بایه اومد تلف کرد یا اجنبی اومد تلف کرد و مشتری خیار فسخ داره، اینجا وقتار الفسخ و رجوب سمن اومد چکار کرد؟ گفت من همون معاملهی که با تو انجام دادم همونو چکارش میکنم؟ فسخش میکنم و رجوب سمن میکنم. اینجا باید چقدر از اون آقا بگیره؟ همون 100 تومانی که بهش داده. چرا؟ چون خودش خیار فسخ رو اعمال کرد و معامله سابق رو فسخ کرد و رجوع به ثمن کرد. و الا رو شما معنا کنید، یعنی اگر مشتری معامله رو فسخ نکرد چی گفت؟ گفت اون معامله‌ای که ما با شما انجام دادیم سر جاش 100 تومان گرفتی، حیوان رو هم دادی جای خودش، تمام. الان تو اومدی چیکار کردی؟ بگو حیوان رو تلف کردی. اینجا رجع علی المتلف، یعنی میگه آقا این حیوان رو باید به من برگردونی. حالا خودشو نمیتونیم بالمثل ابل قیمه، یا مثلش رو یا قیمتش رو. اگر حیوان باشه چون حیوان قیمیست میگه اون 120 تومن رو باید به من بدی. حالا اگر مثل گندم بود، گندم چون مثلا مثلیست مثلش رو میدی، میره همون مقدار گندم با همون کیفیت مثلا میگیری به من میدی. ولو کان الخيار للبائع والمتلف اجنبی اول مشتری، اینجا به عکس میشه، دقت کنید. اگر خیار مال بائع و اونی هم که تلف کرده کیه؟ اجنبی یا مشتری است. اینجا تخیر و رجع علی المتلف. بائع خیار فسخ داره، میتونه خیار رو اعمال کنه. اگر دقت کنید، اگر خیار رو اعمال کرد و معامله سابق رو فسخش کرد، 100 تومن آقای مشتری رو بهش برمیگردونه، اما میگه شما حیوان منو تلف کردی باید عوضش رو به من بدی. خب عوض حیوان چون حیوان قیمیست چقدره؟ 120 تومنه. میگه 100 تومن بهت میدم، 120 تومن به من برگردون. این که میگه اول مشتری تخیر البایه و رجع علی المطلب، یعنی رجع علی المطلب بالمثل اول قیمه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
و این کانت تلف من البایه، شرط
جواب شرط نه ایمده دیگه. ما گفتیم دیگه، گفتیم اگر تلف از جانب بایه باشه یا از مشتری و مشتری خیار داشته باشه و اختیار فسخ کنه و رجوع به ثمن کنه، که هیچ. این که چی؟ یعنی چی؟ یعنی چون فسخ کرده اون 100 تومانی که داده پس میگیره، تمام. این دیگه نیومده تو عبارت. و الا رجع، اون رجع میشه جواب اون الا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بعد از مسئله دوم انشاءالله بیع ثمار، کسی میخواد پیش مطالعه کنه انشاءالله بود. Thank you.